حکایات آیه‌ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها برای دقایق کوتاه در خدمت شما خواهیم بود. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارام در این رادیو به مدت حدوداً 15 دقیقه مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. همراهان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیه 35 سوره شریفه احزاب می‌پردازیم. اسماء بنت امیس پس از سالها دوری از وطن و تحمل رنج و غربت، سرانجام همراه همسرش جعفر ابن ابی طالب و دیگر مهاجران از حبشه راهی مدینه شد. در طول این سالیان او نمونه کامل زنی مسلمان و همسری وفادار بود. مشرکان از نخستین روزهای ازدواج آن دو بازارشان پرداختند تا اینکه به همراه دیگر مسلمانان به حبشه هجرت کردند. اسماء در مسیر راه و اقامت در حبشه الگوی صبر و استقامت بود. او به کسانی که ناامید می شدند روحیه می داد و با آینده امیدوارشان می کرد. او با شکیبایی خود ثابت کرد که زن می تواند مسئولیت های مهمی بردوش بگیرد. نخستین کودک مسلمان که در حبشه زاده شد، عبدالله بن جعفر، فرزند اسماء بنت امیس بود. البته دو فرزند دیگر اسماء، محمد و اون، نیز در حبشه زاده شدند. جالب این که فرزند نجاشی، پادشاه مسیحی حبشه، نیز همزمان با فرزند جعفر به دنیا آمد و نجاشی به دلیل دوستیش با جعفر، نام فرزند خود را عبدالله نامید. بدین ترتیب اسماء علاوه بر فرزند خود، فرزند نجاشی را نیز شیر داد که این مطلب نشان از جایگاه و منزلت اسماء نزد نجاشی و درایت و تلاش اسماء در جهت برقراری رابطه و استحکام آن میان پادشاه حبشه و مهاجران مسلمان دارد. البته آنچه این دوستی را پایدارتر می کرد آن بود که عبدالله فرزند نجاشی و عبدالله پسر جعفر ابن ابی طالب برادران رضایی بودند و پیوسته با یکدیگر ارتباط داشتند. اسماء در سال هفتم هجری در پی فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مانند دیگر مسلمانان از حبشه به مدینه مهاجرت کرد و همزمان با فتح خیبر به مدینه رسید. در این زمان یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسماء را مورد خطاب قرار داد و با لحن توهین‌آمیزی گفت: ای بانوی حبشی، ما به خاطر رسیدن به مقام هجرت از شما گوی سبقت را ربوده ایم. اسماء در جواب گفت: درست میگویی، شما همراه پیامبر بودید و آن حضرت گرسنگان شما را سیر و ناآگاه‌های شما را علم می‌آموخت، در حالی که ما برای رضای خدا از وطن خود دور و آواره بودیم. خدا را گواه می‌گیرم که هیچ غذایی نمی‌خوردیم و هیچ نوشیدنی تناول نمی‌کردیم مگر با یاد سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در این حال من سخن افتخارآمیز تو را با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح می کنم تا ببینم نظر او چیست. سپس به حضور رسول خدا رفت و آنچه را شنیده بود خدمت آن حضرت عرضه داشت. پیامبر هم در جواب فرمود: ای اسماء، این را بدان که برای او و یارانش یک هجرت است، اما برای شما دو هجرت، هجرت به حبشه و هجرت به مدینه. راهان گرانقدر، اسماء بنت امیس پس از هجرت به مدینه دوست داشت مسئولیت پذیری خود را نشان دهد. او دوران جاهلیت را به خاطر می آورد که چگونه به شخصیت زن بی‌اعتنایی می شد و او را به دیده حقارت می نگریستند. در آن دوران که نادانی همه جا را فرا گرفته بود و بسیاری از مردان زن را جز بشر محسوب نمی کردند، تا او را به طور کامل از همه حقوق فردی و اجتماعی محروم سازند، عرب جاهلی اموال پدر را مخصوص پسران می دانست و زنان از ارث محروم بودند، چرا که این پسران بودند که شمشیر به دست گرفته و همراه پدرانشان با غارتگری اموالی را به دست می آوردند. زنان که نمی توانند چنین کنند، پس سهمی در اموال پدری نداشتند. حال در شرایط جدید و ظهور اسلام، برای اسماء مهم بود که بداند دیدگاه این آیین درباره زنان چیست. آیا زن به جایگاه جدید و واقعی دست یافته است؟ اسماء برای یافتن پاسخ ابتدا نزد زنان پیامبر رفت و پرسش هایی را که از پیش آماده کرده بود مطرح کرد. مثلا پرسید: قرآن چه امتیازی برای زنان در نظر گرفته است؟ زنان پیامبر چون از آیه های نازل شده با خبر بودند، گفتند: آیه‌ای در این باره نازل نشده است. با شنیدن این سخن، اسماء به سوی مسجد رسول خدا برا افتاد. او می‌خواست تا هرچه زودتر جایگاه زنان در اسلام را از زبان پیامبر بشنود. بنابراین به محض ورود نزد رسول خدا رفت و گفت: ای پیامبر خدا، زن هم وارثت هم دیده بوده و حق و حقوق او در جامعه ادا نشده است و در قرآن نیز زنان جایگاه مردان را ندارند. پیامبر از او توضیح خواست. اسماء آیه هایی را که درباره مردان و حضور آنان در میدان های نبرد و پاداش آنها نازل شده بود یادآور شد و گفت: یا رسول الله، گویا قرآن برای مردان نازل می شود و درباره زنان فضیلتی همانند مردان نیامده است. اینجا بود که آیه 35 سوره شریف احزاب نازل شد و اطمینان داد که زن و مرد در پیشگاه خدا دارای قرب و منزلت یکسانند و مهم اعتقاد و عمل به دستورهای اسلامی است. خداوند در آیه 35 سوره شریف احزاب با برشمردن صفات مردان و زنان درستکار می‌فرماید: مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزدار و مردان و زنان پاک دامن و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند، خدا برای همه آنها آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در اسلام و در عرصه تکامل و رشد معنوی، زن و مرد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. یعنی همانطوری که یک مرد میتواند به عالی ترین مقامات از لحاظ معنوی برسد، زن هم میتواند به بالاترین مقامات از لحاظ معنوی برسد. آیه 35 سوره شریفه احزاب دلیل روشنی بر این واقعیت است. زیرا به هنگام بیان ویژگی های مؤمنان و اساسی ترین مسائل اجتماعی و اخلاقی و عملی، زن و مرد را در کنار یکدیگر همچون دو کفه یک ترازو قرار می دهد و به هر دو پاداش یکسان بدون کمترین تفاوت می بخشد. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.